ساعت 22 این صدای رادیو فرداست. سلام گرم همه ما در رادیو فردا به همه شما عزیزان از هر کنج و کنار ایران و جهان که به ما پیوسته اید. امروز چهارشنبه 30 تیر ماه 1400 خورشیدی است و برابر است با 21 ماه ژوئیه سال 2021 میلادی. به مجله شبانگاهی رادیو فردا خوش آمدید. الهه روانشاد هستم. شما را در این مجله با حاصل تلاش همکارانم همراهی میکنم. اجازه بدید که به رسم معمول نخست به سراغ تازه ترین خبرها بریم و اونها را از همکارم رضا جمالی بشنویم.
ممنون. درود بر شما شنوندگان گرامی. کمپین حقوق بشر در ایران در بیانیه‌ای خواستار محکومیت جهانی قتل غیرقانونی معترضان به دست نیروهای امنیتی در جریان اعتراضات مردم خوزستان شد. هادی قائمی مدیر کمپین حقوق بشر در ایران میگوید سازمان ملل باید قاطعانه از مقام‌های ایرانی بخواهد تا به مردم اجازه دهند انتقادهای خود را بدون خطر خشونت ابراز دارند، تا به گفته او از تکرار حوادث آبان 98 که طی آن صدها تظاهرکننده کشته شدند جلوگیری شود. در همین حال چندین تشکل صنفی در ایران در بیانیه‌های سرکوب خشونت‌آمیز اعتراضات در استان خوزستان از سوی جمهوری اسلامی را محکوم کردند. شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی فرهنگیان ایران، جمعی از فعالان صنفی معلمان و فعالان کارگری و مدنی، سازمان معلمان ایران، سندیکای شرکت واحد و گروه اتحاد بازنشستگان در بیانیه‌هایی از آنچه هموطنان ستم دیده و جان به لب رسیده خواندند حمایت کردند. در چند روز گذشته برگزاری تظاهرات در اعتراض به کم آبی در چندین شهر استان خوزستان گزارش شده است. در همین حال ویدیوهای منتشر شده در شبکه‌های اجتماعی و گزارش‌های شاهدان عینی حاکی از استقرار گسترده ماموران امنیتی در نقاط مختلف شهر اهواز، ایزه و چند شهر دیگر استان خوزستان است. سه‌شنبه تظاهرات در اعتراض به بی‌آبی در خوزستان در ششمین شب به مناطق شرقی این استان هم کشیده شده است و درگیری‌های گسترده‌ای میان معترضان و نیروهای امنیتی در شهرهای چون ایزه، دسفول و سوسنگرد گزارش شده است. در ویدیوهای منتشر شده از این اعتراضات شلیک مداوم ماموران امنیتی دیده می‌شود. از سوی دیگر فرماندار شهرستان ماهشهر بامداد چهارشنبه به خبرگزاری‌ها گفته است که 2 مأمور نیروی انتظامی در شهرک طالقانی این شهر به گفته او از بالای پشت بان هدف گلوله قرار گرفتند و یکی از آنها کشته شدند. در گزارش دیگر با ادامه اعتراضات در خوزستان ویدیوهایی هم از استقرار گسترده مأموران امنیتی در نقاط مختلف شهر تهران از جمله میدان آزادی است. روز سه‌شنبه و با تداوم اعتراضات در خوزستان، گروهی از شهروندان تهرانی هم در متروی صادقیه شعار مرگ بر جمهوری اسلامی و مرگ بر اصل ولایت فقیه سر داده بودند. همچنین شامگاه سه‌شنبه شهروندانی در منطقه نارمک تهران اقدام به سر دادن شعار مرگ بر خامنه‌ای کردند. نارضایتی‌های عمومی در حوزه‌های گوناگون موضوعی است که حکومت ایران در سال‌های اخیر همواره در سراسر کشور با آن روبرو بوده، اما در پاسخ بیشتر از شیوه سرکوب استفاده کرده است. ایرج حریری معاون کل وزارت بهداشت اذعان کرد که دولت ایران نتوانسته به وعده‌هایش درباره واکسیناسیون کرونا عمل کند. او در یک برنامه تلویزیونی گفت از اینکه نتوانستیم بسیتر به وعده‌ها درباره واکسیناسیون عمل کنیم از مردم عذر می‌خواهم. مسئولان جمهوری اسلامی از جمله رئیس جمهور و وزیر بهداشت طی ماه‌های گذشته بارها وعده تولید واکسن داخلی دادند و یا اینکه از واردات برخی واکسن‌های غیر ایرانی سخن گفتند. با این حال انتقادها به عدم واردات واکسن از زمانی آغاز شد که علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی اعلام کرد که واردات واکسن‌های آمریکایی و بریتانیایی ممنوع است. در این مدت شمار گسترده‌ای از کشورها با استفاده از انواع واکسن‌ها موفق به کنترل نسبی شیوع کرونا شدند، اما ایران همچنان با موج‌های تازه‌ای از شیوع گسترده کرونا روبرو است. و خبر آخر این که کارگران پیمانکاری بخش تعمیرات در فاز 9 و 10 پارس جنوبی روز چهارشنبه در اعتراض به اجرا نشدن طرح طبقه بندی مشاغل در مقابل ساختمان مدیریت پالایشگاه پنجم این منطقه اعتصاب کردند. به گزارش ایلنا و به نقل از کارگران معترض، ناظر شرکت ملی گاز وعده داده تا دستمزد طبقه بندی مشاغل در ماه‌های فروردین و اردیبهشت تا پنجم تیر به حساب کارگران واریز شود. با این همه تاکنون مبلغی پرداخت نشده و مزد مبنای این طرح به صورت یکجا پرداخت نشده است.
سپاسگزارم. تازه ترین خبرها رو از همکارم رضا جمالی شنیدیم و ما گزیده از آنچه در این مجله برایتان گردآوری شده است. گسترش اعتراضات در خوزستان به بی‌آبی.
این سیستم عدم توسعه غرب کارون که به این بحران‌ها منجر شده از سیاست‌های استراتژیک نظام بوده که مناطق مرزی ایران توسعه پیدا نکنه.
در استان پررودخانه خوزستان ریشه بی‌آبی را باید کجا جستجو کرد؟
مجموعه ماجرا رو نگاه کنیم، من فقط میتونم بگم بی‌کفایتی و فقدان شعور مدیریت منابع و بی‌توجهی به شرایط اجتماع و محیط زیست.
تعطیل شدن 3 روزه تهران به 6 روز افزایش یافت. همین ها و هم بیش از این ها در همین دقایق پیش رو. همچنان همیشه همراه ما باشید. بنابر گزارش ها، تظاهرات و اعتراض ها به بی‌آبی در خوزستان که از 6 روز پیش در چندین شهر این استان آغاز شده، اکنون به مناطق شرقی تر این استان سرایت کرده و اعتراضات شدید در شهرهای ایزه، بهبهان، دسفول و سوسنگرد رنگی سیاسی به خود گرفته است. در مورد ادامه گسترش این اعتراضات، رادیو فردا دیدگاه تقی رحمانی، تحلیلگر مسائل ایران در فرانسه را جویا شده است.
این اعتراضات یک اعتراضات موردی است. شکل شورشی اعتراضی داره یه تجربه جدیده. با طی این شرایطی که شبکه‌های اجتماعی ایجاد کردن، حتی اومده به مناطق دیگه از خوزستان رسیده. ولی که به توانسته سراسری پیدا کند، خب این بستگی به زمینش داره خوب نیست. ولی زمینه‌های اعتراض اقتصادی در ایران به معیشتی در ایران خیلی زیاده. ممکنه جای دیگه بهانه دیده این شکل بگیره. ولی مهم یه اتفاقی که الان افتاده، اینو همبستگی سراسری ایجاد کرده که امکان سرکوب بی‌رحمانه‌اش منتفی می‌کنه. نیاز پلیس فرستادن، ولی از طرف دیگه حکومت می‌خواد بنازه همه یاده دولت روحانی و سوء مدیریت. اساساً این سیستم عدم توسعه غرب کارون که به این بحران‌ها منجر شده از سیاست‌های استراتژیک نظام بوده که مناطق مرزی ایران توسعه پیدا نکنه. این بخوام بگم این بستگی داره که چقدر جامعه مدنی ایران، همین جامعه ژله‌ای، همین شبکه‌های اجتماعی و چقدر این اعتراضات شورشی بتواند خودش ادامه بده و بتواند مطالبه‌گری بکنه. این یا به نظر من شورش‌های مطالبه‌گرایانه است، یه شکل جدیدی از اعتراضه. درست جنبش نیست، رهبری خاصی نداره، هماهنگی‌های اونطوری نداره، ولی یک شکلی از امکانات خلق شده که این شورش های اعتراضی یه سمت مطالبه گری داره هدایت میشه که خود حکومت به یه نوع واکنش های البته هم مزبرانه و هم حساب شده میاندازه.
آقای رحمانی، عملکرد جمهوری اسلامی در این روزهایی که اعتراضات در خوزستان به ویژه ادامه داشته دوگانه بوده. حسن روحانی و بسیاری از چهره‌های مختلف خود جمهوری اسلامی ابراز همدردی می‌کنند، میگن که درک می‌کنن مشکل تشنه لبی مردم خوزستان رو، اما از سوی دیگه اعلام می‌کنن که کمک خواهند کرد، تانکر آب خواهیم فرستاد، لوله کشی آب خواهیم کرد در برخی از روستاها و تا سال آینده هم پایان خواهد یافت، اینطوری که استاندار خوزستان میگه. اما همزمان میزنن مردم رو هم میکشن، یعنی گلوله هم شلیک میکنن. این دوگانگی در عملکرد جمهوری اسلامی رو چگونه میشه توجیه کرد؟
این دوگانگی از اول رفتار این نظام و خصوص بعد از سال 60 بوده. چون یک استراتژی تعریف کردن، این استراتژی در جهت مردمی بچشه. تا خامنه ای یک گام دوم تعریف کرده، در این گام دوم میگه ما باید با منافع آمریکا در آسیای غربی درگیر بشیم. این تعریف نه اسلامی است، نه شرعی است، نه وظیفه دولت است، انتخاب آقای خامنه ای است. خب حالا کار ندارم آمریکایی‌ها میتونن منافعی دارن. خب مطابق این استراتژی شما میای یه سری محرومیت‌ها رو با جامعه میپذیری، تحر حریم ها خب کمر شکنه. بعد یه طرف دیگه وقتی با این اعتراضات گفتم به یه شکل شورشی و جنبشی و مطالباتی مواجه میشن، این یه بعد پیچیدگی نشون میدن. جمهوری اسلامی حتی هنوز کشتن ندا آقا سلطان رو قبول نکرده، میگه ما کسی نکشتیم. حتی جمهوری اسلامی در آبان 98 مدعی که ما بیشتر کشته دادیم تا معترضین. ببینید این همیشه روش اینا بوده و این پیچیدگی ایناس اتفاقا. و من میخوام بگم اپوزیسیون و نیروهای مدنی هم باید این پیچیدگی درک کنن و درست باش برخورد کنن، چون جمهوری اسلامی یک برخورد مزبرانه ای هم با پدیده ها داره. این برخورد مزبرانه رو باید آدم درک کنه و متناسب با توان مردم باید در نظر بگیره. حرفش ما کاملا درسته، ولی مهم اینه که این مطالبات شورشی که حقم هست و میاد تو خیابان باید یه مقدار شکل مدنی تر، یعنی نهادهایی هم شکل بگیره که این مراقبت از حکومت، هر حکومت دائمی باشه، ولی جمهوری اسلامی این اجازه نمیده. ما با این قسمت چی داریم و جمهوری اسلامی این نیروی نظامی میاره این ترس ایجاد میکنه که این اجازه نده و برای این باید به عنوان یک موزل بحث کرد و توجه کرد.
آقای رحمانی، حالا در نهایت این اتفاقاتی که داره در خوزستان میفته و حتی اتفاقاتی که روز سه‌شنبه شاهدشون بودیم در تهران افتاد و شعارهایی که مردم میدادن در متروی تهران به طور مثال و اصلا اصل ولایت فقیه رو هدف قرار دادن، شما تصور میکنید که این همه چه تأثیری بر جمهوری اسلامی خواهد داشت؟
الان به نظر من الان جمهوری اسلامی گفته من مشروعیت برام مهمه، من باید یک پارت یک دست بکنم خودم تا بتوانم کارآمدی نشان بدم. وقتی کارآمدی بشم مقبولیت پیدا میکنم. مشروعیت الان باعث ناکارآمدی نظام شد، یعنی مردم بیان تو انتخابات ما رأی بدن بالای 60%، ولی اونایی که میان حاکم میشن ما کامل اینا قبول نداریم. این دیگه آقای خامنه ای، من میگم اینم جواب نخواهد داد، ولی اینا فکر اینا الان اینه. این فکر به نظر من با مشکلات بیشتر جامعه رو روبرو میکنه. خب یه بخشش بستگی داره اینا با آمریکا چقدر کنار بیان و چقدر دلار وارد ایران کنن. اون معلوم نیست، روشن نیست، ظاهرا به بنبست خورده دوباره، ولی اینا تلاششون خواهند کرد. ولی یه مسئله است، مردم ایران خسته و عصبانی ان. واقعیت اینه تحریم ها مردم رو بیشتر از دولت ضعیف کرده و این ناراحتی ها سازمان داده شده نیست، حالت اعتراضی داره، حالت بزنگاهی داره. وقتی که نیروی ضد شورش میتستن این رابطه ها رو قطع میکنن. این تنفس جامعه ایران سخت شده، تحریمات تنفس جامعه ایران رو سخت کرده و حکومت تنفسش از مردم بیشتره، ضمن اینکه ناکارآمد هم هست. ما بین دوره میگیم دوره بحران و بنبست، ولی این بحران و بنبست به شکل شورش اعتراضی و امثال هم میشکنه. متأسف سمت سوش باید الیت سیاسی فکر کنن که به نفع مردم تمام بشه. واقعیت ما در یک دوران بسیار سختی هستیم. کرونا، تحریم ها، مشکلات، گرانی، اینا چیزای کمی نیست. اینا گلوی جامعه رو فشار میده. بغضی که میکرد که یک بغضی است که حکومت یه مقدار ممکنه به خودش بیاره، ولی اون قسمتی که با نیروی مسلح میان و میان تو خیابانا مستقر میشن، افراد میگیرن، اون سازمان یابی رو دچار مشکل میکنه و تا اون سازمان یابی صورت نگیره شما نمیتوانی راهی به جلو باز کنی. برای این باید فکر اساسی کرد.
گسترش دامنه اعتراضات به بی‌آبی در خوزستان از تقی رحمانی تحلیلگر مسائل ایران در فرانسه میشنیدیم.
صدای خودتون رو به تلگرام رادیو فردا بسپارید. @فرداگرام.
نزدیک به یک هفته از اعتراض‌ها به بی‌آبی در شهرهای مختلف استان خوزستان می‌گذرد و این اعتراض‌ها وسیله برای بیان گسترده‌تر نارضایتی‌ها و دیگر مطالبات انباشته شده است که در طول سال‌های گذشته همواره بی‌پاسخ ماندند. اما چرا دست کم در یک دهه گذشته اعتراضات مدنی در ایران به خیزش‌های اجتماعی شبیه می‌شوند و به سرعت در بستر مطالبات سیاسی اصل حاکمیت نظام را هدف قرار می‌دهند؟ این پرسشی است که همکارم رضا جمالی با مهرداد درویش‌پور، جامعه شناس در سوئد، در میان گذارده.
ببینید، ما اگر از جنبش سبز به این سو به اختصار نگاه بکنیم، ابتدا جنبش حق رأی منکوب و جنبش دموکراسی خواهی و جنبش مطالبات آزادی سیاسی در جامعه نقش کلیدی رو پیدا کرده بود که بیشتر طبقه متوسط رو برانگیخت. سپس با در دهه 96 و آبان 98 این جنبش ها بود اقتصادی و طبقاتیش گسترش یافت و جنبش‌های ساختار شکنی تبدیل شد که هم کل نظام رو زیر سوال برد و هم انگیزه های قویاً اقتصادی داشت، برخواسته از شکاف های طبقاتی و به نام جنبش گرسنگان معروف شد. این بار آنچه که در خوزستان شاهد آن هستیم در واقع خیزش تشنگانه، یعنی از جنبش گرسنگان یک دگردیسی به سمت جنبش تشنگان شاهد هستیم. به یک معنی مسئله محیط زیستی، مسئله آب به عنوان یک مسئله کلیدی کمبود آب که از 19 سال پیش حتی هشدارهاش داده شده بود، این جابجایی آبها چگونه میتونه خیزش‌های اجتماعی جدی رو ایجاد بکنه رو شاهدش هستیم. از یک منظر اگر نگاه بکنیم، خود این خیزش‌ها نشان دهنده این هستش که حکومت به رغم سیاست خشن‌تر سرکوب‌گرایانه‌ای که با روی کار آوردن رئیسی سعی کرده دنبال بکنه، پاسخگو نیست این سیاست‌ها. و هم جنبش اعتصابی صنعت نفت و هم این جنبش به اصطلاح تشنگان در خوزستان بازتابی از این در واقع شدت یافتن معضلات اجتماعی است که ایران رو به سمت یک انفجار اجتماعی نوین دیگر پیش خواهد برد.
اشاره داشتید به انفجار اجتماعی، آیا میشه اسم این انفجار اجتماعی رو انقلاب گذاشت؟ میدونیم که جنس اعتراضات در یک دهه گذشته به نوعی تغییر کرده. آقای درویش‌پور،
دقیقاً ببینید، این شعارها، این اعتراضات گرچه گاه جنبه مطالباتی و صنفی داره، مثل جنبش هفت تپه یا کارگران هفت تپه یا جنبش کارگران صنعت نفت، در این حال جنبه های ساختار شکن این اعتراضات روز به روز افزوده تر میشه، چه در دیماه دیدین، چه آبان ماه، چه امروز که حتی با شعار مرگ بر جمهوری اسلامی هم همراه میشه، خصلت سیاسیش برجسته تر میشه. و به این معنی چون به صلاح با ساختار شکنی گسترده تر چالش های جدیدتری رو در برابر حکومت قرار میده، به ویژه اون که حکومت به سرعت مسئله نظیر بنزین رو امنیتی میکنه، مسئله آب رو امنیتی میکنه و این در رویارویی سیاسی این خیزش ها با کل نظام هم نقش ایفا میکنه. اما من به گمانم هنوز از اون مرحله که فکر کنیم با یک انقلاب به معنای کلاسیک کلمه روبرو هستیم اندکی دور هستیم. ایران نه ثبات سیاسی که حکومت میپنداشت با اون روبروس، نه با خطر جنگ بعد از به کار آمدن بایدن، نه اون کودتای نظامی که بخشی از این افسانه ها استفاده می کردن. اما انقلاب هم در لحظه حاضر به عنوان یک جنبش هردم فزاینده در دستور شاید نیست. ما بیشتر با شکل زنجیره‌ای خیزش های اجتماعی سر و کار داریم که بر یک جا برآمد میکنه، سرکوب میشه یا فرسایشی مهار میشه، جای دیگر بروز میکنه. اما این خیزش ها به گمان من بعد از مجموعه تغییراتی که در حتی ساختار سیاسی به سمت یک دست شدن بیشتر صورت گرفته، این با وحشت و به عقب راندن جنبش ها همراه نخواهد شد، بلکه با یک افسوده شدن بر دامنش و یک انفجار اجتماعی همراه خواهد شد که اعتصاب صنعت نفت و خوزستان به گمان من جرقه های اونه که نشون میده سیاست یک دست کردن حکومت برای سرکوب بیشتر شکست خورده از همان ابتدا. و ما با توجه به اینکه تمام مشکلات اقتصادی اجتماعی ساختاری سر جاش هست، با یک چشمانداز انفجار اجتماعی گسترده‌تر روبرو خواهیم که آیا به انقلاب منجر میشه یا نه هنوز زوده در بارش قضاوت قطعی کرد.
آقای درویش‌پور، برخورد حاکمیت در جمهوری اسلامی در چند سال گذشته در مواجهه با خیزش‌های مردمی سخت‌تر و خشونت‌بارتر شده. در رفتارشناسی از حاکمان سیاسی این دست برخوردها چطور قابل تحلیل هست؟
ببینید، نظام‌های توتالیتر به خصوص کمتر ممکنه در برابر اعتراضات مردمی عقب نشینی کنن. کل جنبش اصلاحات عملا نشان داد و شکستش نشان داد که حکومت به محض اینکه احساس خطر بکنه سرکوب خواهد کرد، چه جنبش پارلمانی حتی اصلاح حکومت باشه، چون جنبش اعتراض به گرانی باشه یا قیمت بنزین باشه یا مشکلات محیط زیستی. با امنیتی کردن بیشتر اون، با سرکوب گسترده تر اون سعی میکنه مقابله کنه، چون هیچ راه دیگری پیش راه خودش نمیشناسه. اما من اضافه کنم در لحظه حاضر با توجه این که انتخاب رئیسی یا انتصاب رئیسی صورت گرفته، حکومت سعی میکنه هنوز اون چهره یک خشنتری که میخواد از خودش بروز بده رو با احتیاط بیشتری برخورد کنه. برخی از جنبش ها رو مثل صنعت نفت و خوزستان رو در لحظه حاضر جا جنبه فرسایشی سیاست فرسایشی برای به شکست رسوندن اون یا تفرقه تولید کردن تحت عنوان این مسئله عرب هاست جلوی وحدت ملی کل جامعه رو بگیره رو یا از این سیاست رو استفاده میکنه، زمانی که احساس کنه خطر سراسری تر شدن جنبش ها هست به سرعت به سرکوب امنیتیش روی خواهد آورد، چون هیچ پاسخی برای این راه کار نداره. و من نگرانم که برخوردش با این اعتراضات با توجه اینکه در تهران و شهرهای دیگر داره کم کم زمینه همبستگی افزایش پیدا میکنه، از سرکوب خشنتر استفاده خواهد کرد، با هر سرکوب بیشتری زمینه یک انفجار اجتماعی گسترده‌تر رو در این جامعه عملا فراهم خواهد کرد.
شما شنونده خوب رادیو فردا با دیدگاه مهرداد درویشپور جامعه شناس در سوئد آشنا می شدید که به پرسش های رضا جمالی از رادیو فردا پاسخ می داد.
یک کارگرم روزی 30,000 تومن درآمد من، چجور حکومتیه؟
کارنامه، نگاه نزدیکتر به مسائل کارگران، هر جمعه در مجله های شامگاهی و نیمه‌شب.
شنونده مجله شبانگاهی رادیو فردا هستید و اگر گپ و گفتی با دیگر شنوندگان ما دارید 00420221122112 و همچنین 13 شب و روز در اختیار شماست. خاموش نمونید و دیدگاه های خودتون رو هر آنچه که مد نظرتونه با دیگر شنوندگان ما در گوشه و کنار ایران و جهان در میان بگذارید. و ما پس از 6 روز اعتراض آنهایی که در خوزستان فریاد میزنند تشنم آب حق من است، به گزارش خبرگزاری فارس فرمانده سپاه خوزستان از رسیدن یک کاروان شامل 30 تانکر آبرسان به خوزستان خبر داده و گفته که کاروان دوم هم به خوزستان اعزام شده است. یادآوری میکنم که دست کم بنابر اخبار رسمی و دولتی 702 روستا در خوزستان تنها بی آب هستن و آب شرب ندارن، بلکه باید با تانکر به آنها آب رساند اگر برسد. و نیکاهنگ کوسر کارشناس حوزه آب در آمریکا در این باره با ما گفتگو کرده است.
این رفتار واکنشی هست به یک بحران بسیار بزرگ و طبق معمول چسب زخم رو میخوان بزنن برای حل یک بریدگی عظیم. مشکل کم آبی مناطق مختلف استان خوزستان با تانکر حل نخواهد شد. ممکن است بتوان با تانکر آب شرب حداقلی مورد نیاز رو تامین کنند، اما حکومت موظف است آب شرب و بهداشتی لازم رو برای همه شهروندان بدون هر گونه تبعیضی تامین بکنه. و اینکه اینها نمیدونستن که این اتفاق ممکنه بیفته و مردم دچار کمبود بشن ناشی از نداشتن استراتژی و برنامه است در ساختار مدیریت کلان کشور، و اینکه الان دارن به این فکر میفتن یعنی سالهای سال بی توجه بودن به نیازهای این منطقه. در مورد اینکه آیا ما دچار این مشکل میشدیم یا نه، به طور کامل میشود گفت که بله، بر اساس تمامی نشانه ها در طی 20 سال گذشته میتوانستیم پیش بینی کنیم که ما به وضعیت امروزی و حتی بدتر از اون خواهیم رسید. من که الان میخوام با تانکر به عنوان چسب زخم مشکل رو حل کنن تا قدری مردم آروم بشن، نشان از بیکفایتی و فقدان اندیشه در مدیریت بحران داره.
آقای کوثر، این وضعیتی که در ایرانه، بسیاری از مسئولان جمهوری اسلامی اعلام کردند که این به دلیل اینه که کشور دچار خشکسالیه، بارش ها کاهش یافته، برخی از کشاورزان به طور مثال محصولات آببر کشت کردن مثل برنج یا چیزهای شبیه به این. شما تصور میکنید که مشکل بی‌آبی در ایران اصولا پایه و اساسش چه هست؟
به طور کلی ایران سرزمینی خشک و نیمه خشکه. میزان بارندگی متوسط در ایران تقریبا 1/3 متوسط جهانی و میزان تبخیر در کشور ما هم بسیار بالاست. در طول چند دهه گذشته کارشناسان بارها به دولت هشدار داده بودند که به دلیل افزایش گرما در اثر تغییرات آب و هوایی ما بایستی راه حل‌های دیگری بجز سدسازی رو برای تأمین و مدیریت آب استفاده بکنیم و همچنین میبایستی نوع کشاورزیمون رو تغییر بدیم. اما همین دولت در سیاست‌گذاری‌های خودش تشویق کرد کشاورزان رو به کاشت بیشتر دانه‌ها، حالا غلات باشه، برنج باشه، و عامل اصلی که مردم بسیاریشون رفتن کشاورزا به سمت کاشت برنج یا گندم خود دولت جمهوری اسلامی هست. از طرف دیگر وقتی که روش‌های آبیاری رو نیامد اصلاح بکنه و طرح‌های توسعه کشاورزی مثل طرح توسعه نیشکر رو در استان خوزستان اینها بنا گذاشتن و مصرف آب بیشتر رو باعث شدن و آلوده کردن کارون رو هم بهش اضافه بکنید به خاطر همین طرح توسعه نیشکر در دوران آقای کلانتری در حقیقت اوجش رو می‌بینیم و تا الان هم عامل مصرف بزرگ آب در استان خوزستان هم میتونه محسوب بشه، این کار دولت است. مشکلی که ما داریم در اینجا این است که مدیریت منابع آب در کشور ما بسیار اشتباهه و مسئولان به جای اینکه مسئولیت بپذیرن بابت خطاهای راهبردی خودشون، مسئولیت انداختن گردن مردم و گردن تغییرات آب و هوایی که بهشون هشدار داده شده بود. سدهایی که الان ساختن خیلیاشون الان تبدیل شدن به تشت تبخیر در شرایطی که گرما در بسیاری از نقاط خوزستان تا 50 درجه سانتیگراد میرسه، میزان تبخیر هم افزایش پیدا میکنه. در نتیجه بخشی از آبی که الان ذخیره کرده اند به واسطه تبخیر زیاد از دست خواهد رفت. مجموع این ماجرا رو نگاه کنیم، من فقط میتونم بگم بی‌کفایتی و فقدان شعور مدیریت منابع و بی‌توجهی به شرایط اجتماع و محیط زیست.
آقای کوثر، حالا بعد از سالها به گفته شما بیکفایتی، ناگهان تصمیم گرفته شده که لوله‌های آبرسانی برای چندین روستا کشیده بشه، تانکرهای آب فرستاده بشه، هرچند که برای 702 روستای بدون آب تنها در خوزستان که در سطح کشور در حد 7 یا 8000 روستا هستند، شما تصور میکنید که آیا کافی باشه؟ از دیدگاه شما چه اقداماتی دولت باید انجام بده که کارآمد و بجا باشه؟
مدیریت در حوزه آب باید بر اساس طرح جامعه آب باشه. ما طرح جامعه آب رو اجازه ندادیم در کشورمون شکل بگیره، با اینکه 6 دوره تلاش شد که طرح جامعه آب تصویب بشه و بر اساس اون مدیریت آب رو انجام بدن. مدیریت آب، تأمین آب برای مردم در اولویت اول باید باشه، به خاطر اینکه آب جزء حقوق بشر هست و عدم تأمین آب بر اساس عدالت نقض حقوق بشر هست که در جمهوری اسلامی نهادینه شده. روستاهای بسیاری در نزدیکی صدها قرار دارن در کشور ما که آب ندارن. در محدوده دهدز 110 روستا فاقد آب کافی هستند. تا اینکه دو تا سد کارون 4 و کارون 3 احاطه کردن محدوده دهدز رو. روش مدیریتی و حکمرانی آب در جمهوری اسلامی غلط بوده و بایستی به این شکست اعتراف بکنن که این خطاها رو انجام دادن در طول این چند دهه و بایستی یک مدیرانی که عامل بروز اشتباه بودند برن کنار و کسانی بیان جای اینها که راه و چاه مدیریت آب در روزگار فعلی رو بلد هستند. چه این اتفاقی تا زمانی که جمهوری اسلامی بر سر کار باشه و سپاه پاسداران، قرارگاه خاتم الانبیا، سپاسد از یک سو و شرکت‌های مثل آب و نیرو، مهاب قدس و دیگر مجموعه هایی که بهره برداری مالی میکنند از پروژه های آبیاری و آبرسانی و مدیریت منابع آب، کشور روز خوش به خودش نخواهد دید. ما چون حسابرسی مالی نداریم در ارتباط با شرکت های بزرگی که در ارتباط با آب بهره مالی بسیار بزرگی بردن و کارشناسانی که تایید کردن پروژه های غلط رو و اومدن به جای اینکه بررسی بکنن و ارزیابی کنن فقط طرح توجیهی نوشتن برای پروژه های بزرگ، ما نمیتوانیم امیدوار باشیم که شرایط کشورمون در حوزه آب بهتر بشه. و با توجه به اینکه بر اساس مطالعاتی که انجام گرفته تغییرات آب و هوایی شرایط بدتری رو در آینده به ما تحمیل خواهد کرد، هوا گرمتر خواهد شد، میزان بارندگی میتونه تغییرات دیگری بکنه و حتی اگه وقتی هم بیاد به صورت سیل خواهد اومد و اون سیل ها برنامه برای مهارش ندارن، ما احتمالا در آینده وضعیتی سخت‌تر از امروز هم خواهیم داشت و روستاهای کشور بسیارشون خالی از جمعیت خواهند شد. همون اتفاقی که در طول 8 سال روحانی افتاد که نزدیک به 10 میلیون نفر مهاجرت کردن به حاشیه شهرها، این روند در دولت بعدی هم ادامه خواهد یافت و بسیاری مجبور خواهند شد که ترک کنن خانه و کاشانهاشون رو به خاطر از دست رفتن منابع آب زیرزمینی، تغییرات آب و هوایی و اینکه کشاورزی دیگر امکان اجراش نخواهد بود در بسیاری از مناطق که بیابانی شدن. و به این ترتیب میتونم بگم تا زمانی که این ساختار بر سر کار هست، امیدی به بهبود وضعیت نیست.
استانی پر از رودخانه خوزستان چنان دچار بیابی است که مردم فریاد میزنند تشنم، آب حق من است. نیکاهنگ کوثر، کارشناس حوزه آب در آمریکا، با دیدگاه او آشنا می شدیم. عزیزان، بریم با دیدگاه شما آشنا بشیم.
در عجبم به خاطر کشته شدن آقای قاسم سلیمانی از صندوق ذخیره 500 میلیون یورو شبانه بودجه تخصص میدن، صبح میرن سر کار تصویب میکنن به خاطر کشته شدن یک انسان که به درد مملکت ما اصلا نمیخورد. مردم خوزستان دارن تو بی اوی جون میدن، داموشون تلف میشه، تمام استان خوشسالی شدید، فقر، بیکاری، تخصص بودجه که هیچی، تخصص چی دادن بهشون؟ گلوله. هر نفر یه گلوله گذاشتن جلو، هر کی بیا جلو میزنن. این هم از مملکت داری ما.
دو روش برخورد جمهوری اسلامی با مردم معترض که واقعا نخنما شده و تکراری است، اینه که اول مردمی که میان تو خیابون و معترض هستن انگشت شمارن، آلت دست بیگانن، فریب خورده هستن، و دوم اینکه اسلحه نیروی انتظامی چوبیه و گلوله نداره، اگر کسی هم کشته میشه کار خود مردمه که اسلحه است خونه میارن به هم شلیک میکنن تا این رژیم معصوم رو بدنام کنن.
حکومت رو وقتی مردم انتخاب میکنن یک وظایفی بر گردن کلوفتش میگذارن که هر زمان کوتاهی کرد بکشنش پایین و گردنش رو خورد کنن اگه لازمه. ولی وقتی یه حکومت ارتباطش به طور کلی با مردم قطعه، از آسمان دستور میگیره، اصلا با زمین کاری نداره، زمین رو برای فسخ و فجور و دزدی و غارت و سکس فقط دوست داره، و الا جاش عالم دیگه است که اونجا میره بهش باز حوری هست و شراب و موزیک و غیره. شما اتحادیه کارگری رو و تمام نهادهای مدنی رو از ترس همه رو محکوم کردید و جمع کردید، کانون وکلا، نویسندگان و و و. خب وقتی شلوغ میشه، آب ندارن مردم، چیکار باید بکنن؟ میان به خیابون. شما با کی میخواین صحبت کنین؟ با هیچ کس. خب بعد چیکار میکنین؟ دست میبرین به اسلحه، و این گندش طوری در میاد که آقای خاتمی هم به صدا در میاد که آقا این کار انسانی نیست. مگر یزید و شمر چیکار کردن با مردم که شما هزار سال روزش میخونید؟ آب رو میگید به روشون بستن، اونم برای چند روز، نه برای همیشه. شما آب رو به طور کلی بر روی مردم با بیمدیریتاتون بستین.
خبرگزاری سپاه پاسداران اعلام کرده که پلیس برای مراقبت از مطالبات مردم تیراندازی کرده. نه این که سپاه پاسداران و نیروی انتظامی و اینا خیلی دنبال تامین مطالبات مردم هستن، حتما برای حفظ امنیت و همین تامین مطالبات حفظ مطالبات مردم تنظیم کردن و 4 نفر رو کشتن. حتما در آبان سال 98 هم سپاه پاسداران و بسیج و نیروی انتظامی و گارد ویژه برای تامین مطالبات مردم 4800 نفر رو کشتن. آخه واقعا خجالت نمیکشی این حرفا رو میگی؟ فکر میکنی مردم احمقن؟
مشاهدات و دیدگاهتون رو با رادیو فردا به اشتراک بگذارید. شماره تلفن پیامگیر ما 00-4202-2112-2113. شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری مایید.
تعطیلی 3 روزه تهران به دلیل قرمز شدن از نظر شرایط شیوع کرونا به 6 روز تعطیل بازار و مراکز دولتی در دو استان تهران و البرز اکنون افزایش یافته، اما به نظر نمی رسد این منع تردد به طور جدی اعمال شود. در مورد وضعیت شیوع کرونا و واکسیناسیون در کشور از همکارم امیر پوریا بشنویم.
اعلام 6 روز تعطیلی در استانهای تهران و البرز برای توقف رفت و آمدهای بین شهری و به منظور کاهش زنجیره انتقال ویروس کرونا به ویژه نوع دلتا صورت گرفت. اما این محدودیت‌ها در عمل به مسدود شدن جاده‌های بین شهری از و به شهرهای دچار وضعیت قرمز منجر نشده و مسافران با پرداخت جریمه مسیر سفر را طی می‌کنند به سمت شمال کشور، چه از تهران و چه از شهرهای دیگر. این مصاحبه ای است که در گزارش خبرگزاری صدا و سیما یا همان رادیو تلویزیون حکومتی ایران در روز چهارشنبه 30 تیر آمده و در جاده‌های گیلان انجام شده است.
از کجا تشریف آوردی؟
خوزستان دستور.
1000 کیلومتر
تشریف آوردی؟ نمیدونستی به جانم محدودیت؟
نمیدونستم، باید کمی پیش فهمیدم.
در همین گزارش یک مأمور پلیس راهنمایی و رانندگی در شهر رشت میگوید
نسبت به برگشت این خودرو اقدام میکنند، علاوه بر این اعمال قانون مبلغ 1,000,000 تومان برای ورود به شهرهای قرمز در دستور کار هستش.
محدودیت های رفت آمد در امتداد هشدار مقام های بهداشتی درباره انتشار روزافزون گونه جهش یافته موسوم به دلتا در سراسر ایران وضع شده است، اما نوع اعمال این محدودیت ها از اعلام آن مهمتر است. به گزارش ایسنا، حیدر نوروزی مدیر کل راهداری و حمل و نقل جاده‌ای استان تهران روز چهارشنبه گفته مردم در این روزها با توجه به اینکه نمیتوانند با وسیله نقلیه شخصی خود سفر کنند، به اتوبوس ها و دیگر وسایل حمل و نقل عمومی بین شهری هجوم می آورند. این گفته مدیر راهداری استان تهران نشان می دهد چیزی تحت عنوان بستن جاده ها وجود ندارد و فقط نوع و ابزار تردد مردم عوض می شود. همچنین سیمین بابایی سرپرست روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی استان مازندران تعطیلی 6 روزه تهران و البرز را عاملی برای مسافرت به مازندران و کاهش شدید سطح رعایت پروتکل های بهداشتی در این استان دانست. و اما بشنویم از روند واکسیناسیون که در ایران همچنان به کندی پیش می رود. در حالی که چهارشنبه 30 تیر وزارت بهداشت آمار روزانه شمار واکسن‌های تزریق شده را برخلاف همیشه اعلام نکرده، این آمار تا روز سه‌شنبه به این ترتیب اعلام شد که کمی بیش از 6,900,000 نفر دوز اول واکسن و کمی بیش از 2,300,000 نفر هر دو دوز را دریافت کردند. تعدادی که مجموع آن هنوز به 10% جمعیت ایران نمی‌رسد و این در حالی است که هنوز بسیاری از اعضای کادر درمان یا افراد بالای 65 سال که دوز اول واکسن را از واکسن نوع روسی یعنی اسپوتنیک وی یا واکسن آسترازنکا دریافت کرده بودند، در نقاط مختلف ایران هنوز در انتظار واردات و توزیع آن توسط نظام سلامت برای دریافت دوز دوم هستند. در روزهای اخیر گزارش‌های منتشر شد مبنی بر ابتلای برخی اعضای کادر درمان به بیماری کووید 19 با وجود دریافت هر دو دوز واکسن. تقریباً تمامی این موارد به پزشکان و پرستارانی مربوط می‌شد که واکسن چینی سینوفارم به آنها تزریق شده بود. وبسایت داخلی آخرین خبر در این زمینه با مسعود مردانی عضو کمیته علمی ستاد مقابله با کرونا گفتگویی کرد. در این گفتگو مسعود مردانی احتمال ابتلا حتی پس از تزریق واکسن را به نوع واکسن دریافت شده نامرتبط دانست.
به اینکه آقای واکسن این و اون و اونجوری کرده اصلا تبلیغ نکنند. واکسن سینوفارم متاسفانه تو ایران موقعی وارد شد که ما در اوج اپیدمی داریم این واکسن رو میزنیم مردم. یه عده زیادی هم دیگه دارن میرن تو مراکز واکسیناسیون میگیرن بیماری رو، چون ازدحام توی مراکز متاسفانه ممانعت میکنه بهره برداری خوب از این واکسن.
در آخرین ساعات شامگاه سه‌شنبه 29 تیر ایرج حریرچی معاون کل وزیر بهداشت در آخرین روزهای فعالیت دولت حسن روحانی در گفتگویی در شبکه خبر تلویزیون از مردم ایران به دلیل آنچه موفق نبودن در واکسیناسیون خواند عذرخواهی کرد.
انتظارات مردم این هست که در این چند ماه اخیر انتظار داشتن که واکسیناسیون وسیع‌تر و کامل‌تری انجام بشه، به همین دلیل که مردم واکسیناسیونشون تأمین نشده و هنوز دچار فشار هستن صمیمانه عذرخواهی میکنم.
این عذرخواهی در حالی اتفاق افتاد که قاسم جانبابایی معاون درمان وزارت بهداشت گفته است این وزارتخانه به تعبیر او مسئول تأمین واکسن نیست و فقط درخواست کننده و مصرف کننده است. شرایط بحرانی شیوع ویروس کرونا در روزهای پایانی تیر 1400 به گزارش‌های مبنی بر کمبود جدی و نبود تخت خالی در بیمارستان‌های نقاط گوناگونی از کشور در سیستان و بلوچستان، هرمزگان، سمنان، خراسان جنوبی و حتی پایتخت و نقاط دیگر استان تهران برای بستری بیماران کووید 19 که وضعیت وخیمی دارند منتهی شده است.
امیر پوریا گزارش می‌داد. فرصتی هست تا باز هم از شما شنونده خوبمون بشنویم.
رئیس بیمارستان میلا در یک مصاحبه با صدا و سیمای جمهوری اسلامی اعلام کرده که به قدری مراجعه کننده به بیمارستان میلاد زیاده که در روز به بیش از 2,000 نفر کرونایی میرسه و ما به کمک مؤسسه خیریه برکت مجبور شدیم که یک بیمارستان صحرایی در محوطه بیمارستان درست بکنیم و 20 تخت در آنجا تجهیز کنیم. توجه به رقم بکنید 20 تخت. از اون ور میگه در روز 2000 نفر مراجعه کننده داریم. آقای نمکی این عدود و ارقامو اول گوش کن، یه سبک سنگین کن، بعد برو بگو ما اگر بهترین نباشیم یکی از بهترین کشورهایی هستیم که در مبارزه با کرونا بسیار خوب عمل کردیم.
در خبرها اومده بودش که 15 میلیون دلار اتحادیه اروپا و چند کشور و سازمان اومدن به ایران کمک کردن در جهت مقابله با کرونا و عوارض و عواقب ناشی از اون. واقعا جای تأسف داره برای کشوری که اینقدر ثروتمنده بعد 15 میلیون دلار بیان گدایی بکنه از دیگران. و باعث تأسفه آقای خامنه ای از صندوق ذخیره ارزی یا همون صندوق توسعه ملی یک قلم بعد از کشتن قاسم سلیمانی 500 میلیون یورو دستورش دادن که به سپاه کمک بشه. 500 میلیون یورو کمک بشه به سپاه برای هیچ و پوچ، بعد ما بریم زیر منت یک عالمه کشور و سازمان و نهاد که 15 میلیون یورو به ما کمک کنه. واقعا واقعا باید خون گریست.
00420221122113 از این فرصت و از تریبون آزاد رادیو فردا استفاده کنید و صدای خودتون رو به گوش میلیون ها شنونده ایرانی در گوشه و کنار ایران و جهان برسونید. و ما روسیه میگوید تامین نیازهای داخلی به واکسن کرونا در اولویت است و قراردادهای بین المللی به مرور اجرا خواهند شد. از ارسال آخرین محموله سپوتنیک وی روسیه به ایران 40 روز گذشته و اکنون مسئولان ایرانی میگویند به تولید داخلی امید بستند. بشنویم از آنا رایسکایا.
سخنگوی سازمان غذا و دارو ایران به خبرگزاری مهر گفت فقط 920 هزار دوز واکسن سپوتنیک وی تحویل گرفته ایم. کیانوش جهانپور افزود مطابق قراردادهایی که به روسیه منعقد شده باید 2 میلیون دوز همان ابتدا و 60 میلیون دوز از اوایل تابستان تا پایان سال میلادی تحویل می گرفتیم. او با اشاره به نیاز خود روسیه به واکسن و اینکه این کشور توان پاسخگویی به نیاز سایر خریداران اسپوتنیک وی را ندارد گفت امیدواریم بخشی از توافقهایمان از راه تولید مشترک در داخل کشور تأمین شود. این اظهارات در حال بیان شد که در روزهای اخیر گزارش های به نقل از دکتر علی رئیسی سخنگوی ستاد ملی مقابله با کرونا منتشر شد که گویا در کلاب هاوس گفته بود روسیه خط تولیدی به ایران داده که به درد ما نمیخورد. اما اکتورکو تولید کننده سپوتنیک وی در ایران این گزارش ها را شایع خواند و طی بیانیه اعلام کرد تمام فعالیت ها بر مبنای زمان بندی پیش می رود و این شرکت پس از اخذ تایید طراح سپوتنیک وی از نخستین مجموعه آزمایشی تولید شده آماده است ماهانه 900 هزار دوز سپوتنیک وی یا 3.5 میلیون دوز سپوتنیک لایت در اختیار وزارت بهداشت قرار دهد. پیشتر مسئولین ایرانی گفته بودند اکتورکو قرار بود در اواسط تابستان اسپوتنیک وی تولید داخلی را به بازار عرضه کند. از جمله سفیر ایران در مسکو طی مصاحبه با خبرگزاری ریا نوویستی اعلام کرد دو شرکت ایرانی که طرف همکاری با روسیه هستند هر یک در گام نخست ظرفیت تولید حدود 4 میلیون دوز در ماه را دارند و مجموعاً می توانند 8 الی 9 میلیون دوز واکسن در ماه تولید کنند. سه‌شنبه کاظم جلالی در گفتگو با خبرگزاری ایرنا نیز تولید مشترک سپوتنیک وی را افتخاری برای ایران دانست و گفت نباید با جنجال به روابط دو کشور لطمه بزنیم. او افزود در کنار تولید داخلی سعی میکنیم واکسن خریداری شده را نیز از روسیه دریافت کنیم و تشریح کرد در تماس با معاون صندوق سرمایه گذاری مستقیم روسیه گلایه کردم که چرا تأخیر ایجاد شده و جواب دادند به زودی جبران خواهد شد. این در حالی است که با آغاز موج جدید شیوع ویروس کرونا در روسیه و افزایش تقاضا برای دریافت واکسن مسئولین روس بارها تأکید کردند تأمین نیازهای داخلی در اولویت است. سه‌شنبه نخست وزیر روسیه مجدداً گفت نخست واکسن به میزان مورد نیاز در اختیار شهروندان روسیه قرار می‌گیرد و سپس به مرور قراردادهای بین‌المللی اجرا خواهد شد. جمعیت افراد نیازمند واکسن در روسیه بالغ بر 120 میلیون نفر هستند. تا کنون اندکی بیش از 20 میلیون نفر کاملا واکسینه شدند. همزمان روسیه برای فروش نزدیک به 1 میلیارد دوز اسپوتنیک وی با 63 کشور قرارداد بسته. بر اساس آمار رسمی حدود 30 میلیون دوز در ماه در داخل روسیه و بین 5 الی 6 میلیون دوز در خارج از کشور تولید می شود. به گزارش خبرگزاری های بلومبرگ و رویترز، روسیه تاکنون کمتر از 10% قراردادهای بین المللی خود برای فروش اسپوتنیک وی را اجرا کرده. آنا رایسکه، رادیو فردا.
خب عزیزان، نرم نرمک به پایان مجله شبانگاهی رادیو فردا نزدیک میشیم، اما از خاطر نبرید که رادیو فردا خاموشی نداره. خبرها راس هر ساعت، در میانه اون موسیقی و نکته های جالب شنیدنی، و خاطرتون باشه که مجله نیمه شب ما راس نیمه شب به وقت ایران. البته خدا نگهدار تک تک شما، پویا، پایدار و پیروز باشید و عزیزان همیشه سلامت و سرفراز.